بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه ورود به بحث بکنم، یک نکته رو خدمت اعضا و حضار محترم قوان تذکر عرض می‌کنم. ممکن است که این تذکر در واقع شامل حال آیان نباشد، اما اگر کسی پژوهنده است، اوصافی داره پژوهشگری، باید این اوصاف رو در خود ایجاد کرد. انسان ها از یک مرعا و منظر به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه انسان های نظری پرداز هستند، گروه دوم انسان های نظری پذیر. کسانی که نظریه پذیر هستند باید یک ویژگی هایی داشته باشند. این ویژگی ها اگر نباشه، حتی اگر معلم انبیا باشند، کسی به نتیجه نمیرسه. اولین خصوصیت، البته من سه تا از رؤوس این مطالب رو بیان میکنم چون بحثم این نیست، اما این لازمه. اولی خصوصیت این است که فرد باید اهل انصاف باشه. یک. دو، همه نظریه ها رو بشنود، البته نظریه های مربوط به موضوعش رو. سه، آنگاه با یک متد معقول از یک روش مشروع جایز عقلی در صدد تثبیت نظریه بر بیاد. پس اول انصاف داشته باشه، به این معنا که با پیش فرض جلو نره. دوم، همه نظریه ها رو بشنود، بحث عرب و عجم را نندازه. این نظریه مولا مثلا فرض کنید 1400 سال قبل پیغمبر داده و ما چون ایشان عرب هستن کاری نداریم و با نظریات امروزی ها کار داریم. این بحث پژوهشگری نیست. و سه، از روش معقول برای تثبیت نظریه استفاده بکنه. روش معقول چیه؟ وقتی شما بخواید یک نظریه رو تثبیت بکنید، دو مرحله رو باید پشت سر بذارید. مرحله اول، اثبات نظریه خودتون، یعنی نظریه رو مستدلش بکنید، برهان براش بیارید، دلیل براش بیارید، مستدل کردن. راه دوم و مرحله دوم این است که البته دو دفعه هم هستن، اول نظریه را مستدل میکنید، یعنی برهان میارید، و بعد نظریه مخالف رو باطل میکنید. مستدل کردن نظریه خاص، ابطال نظریه خاص. این دو مرحله باید اتفاق میفته تا بگن شما یک پژوهشگر هستید. و الا بحث غیر از این، من اسم این بحث ها رو گذاشتم بحث مترویی. میبینید که مثلا کسایی که شبهه میخوان بکنه تو مترو شبهه میکنه. کسی که تو مترو شبهه میکنه معلوم وضعیتش چیه دیگه. او حال یه حرفی رو زده باشد، همین. اون حرف ما خیلی بهش کار نداره. اگر کسی بخواد به کنه مطلب برسد با مدد حضرت حق، باید این سه خصوصیتی که عرض کردم داشته باشه. شد یکی رفقا متاسفانه چیزی رو برای من نقد کرد. خیلی دلم سوخت برای برخی از دوستانی که یک سطح خاصی رو از سواد پیدا میکنن، بعد دچار یک مشکل خیلی بزرگ میشن و اون بهش میگن پندار دانایی. خیال میکنه که با سواده. پندار دانایی اسم دیگرش جهل مرکبه. نمیداند و نمیداند که نمیداند. بعد مثلا این شوی بحثی رو مطرح کرده بودم، خب اون دوستشون مثلا میگفتش که این نظریه برتراند راسله و مثلا فرض کنید استیون هاکینزه. و خب وقتی با من ایشون صحبت میکرد میگفت، من بهش گفتم مثلا پیغمبر اینو گفته بود، نه نظر پیغمبر نه، اون چون 1400 سال قبل. خب مرد مومن اگه 1400 سال قبل نظریش از بین رفته، خب راسل هم که مرده، اونم که نباید نظریه‌اش رو بپذیری. استیفن هاکینگ نه، چند سال دیگه داره دنیا میره. پس دیگه اینجوری که چیزی اثبات نمیشه که، به بودن و نبودن که نیستش که. این در واقع داره از اون حد انصاف چی میشه خارج میشه، یعنی یه پیشفرضی رو برای خودش درست کرده و این پیشفرض درست کردن ها هم تعصب جاهلیته. اینا رو باید ازش دور بود. در مکتب اسلام اگر کسی ورود پیدا بکند، خصوصیت استاد رو معرفی میکنه، خصوصیت متعلم رو معرفی میکنه. میگه کسی که میخواد چیزی رو یاد بگیره چه خصوصیت هایی باید داشته باشه. در نظریه آموزش پرورش ژاپن، ژاپن کشوری که از نظر مکتب مذهبی بودایی هستن، یک کتاب در نظام آموزش پرورششون تعلیم میشه، منیت المرید، کتاب شیخ شهید ثانی، عالم شیعی، منیت المرید، و شما اصلا اسمش رو نشنیدید. این به شما یاد میده که یک مطلب چجور باید یاد گرفت، پژوهشگر باید چه خصوصیتی داشته باشه. خیلی حیفه که ما از دستاوردان عالمان شیعه خودمون و محققین خودمون به دور این فرسنگ‌ها و فرسنگ‌ها و بعضی که اینا عربن یا عجم یا اینا، حرفای معقول نیست. انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. ببین چی گفت، نبین چی گفت. یکی از خصوصیات تعلیم و تعلم. چی گفت یعنی بیم آقا عقل این حرف رو میپذیره یا نمیپذیره. حالا به خاطر اینکه اینو یه عرب گفته و من عجم هم با عربا میونه ندارم، یاسی حرف شد که این برهان نیست. این مقدمه بحث، بریم وارد بحث در واقع شناخت بشیم. انسان معاصر با انبوهی از سوالات متنوع در حوزه‌های مختلف معرفت بشری روبروست، خواسته یا نخواسته. خواستش کسانی هستن که اهل تحقیقن، نخواستش شبهه‌افکنان هستن که شما اگه اهلش هم نباشید بالاخره به گوشت میرسونن. این پرسش ها اگرچه زیاد هستن و متنوع هستن، لیکن همشون دارای یک حد از ارزش نیستن. برخی از این سوالات بسیار مهم حیاتیه، برخی از اون سوالات دسته یک دوم سوم تا برسه به پایین. اما در حوزه های خاصی که مد نظر بنده هست، برخی از این سوالات رو ذکر بکنم. در حوزه هستی شناسی، هستی شناسی یعنی وجود شناسی. در حوزه هستی شناسی انسان میخواد بداند به این که موجودات واقعی هستند یا پنداری و خیالی. خیال بهترینش همون مثال خوابه. انسان در اطرافش حقایقی هستند. این امور، این حقایق، حقایق عینی هستن یا ذهنی؟ یعنی در ذهن منم، من دارم شما تصور میکنم، یا اینکه نه در خارج از ذهن من هستید، شما عینی هستید، یعنی واقعیت دارید، حقیقی هست. خب بر فرض اینکه امور حقیقی باشد، عینی باشد، در نظام خارج باشد، من مجبورم استراحات رو به صورت عطف بیان بکنم که هر کسی با یک واژه‌اش ارتباط برقرار بکنه. عینی یعنی که حقیقی در مقابل خیال. به فرض اینکه این امور حقیقی هستن، واقعی هستن، خارجی هستن. خارجی یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که آمریکاییه. نه، ما در دو فضا حرف میزنیم، یکی فضای ذهنمونه که درونیه، یکی فضای خارج از ذهنه که میشه هم واقعیت بیرونی. با اون میگن خارج، برادر کشورهای جغرافیایی خارج از جغرافیای ایران. نه، به فرض اینکه امور حقیقی هستن، قلمرو این حقیقت تا کجاست؟ دامنه این واقعیت کجا رو گرفته؟ آیا فقط جهان ماده لباس هستی به تن کرده؟ فقط این عالم هست که هست و ما بعدی وجود ندارد؟ یا اینکه ورای عالم دنیا و ماده جهان دیگری هست به نام عالم تجرد، عالم ما بعد و طبیعه، نظام متافیزیک؟ رابطه انسان با اون جهان چگونه است؟ اصلا میشه ارتباط برقرار کرد یا در دسترس نیست اونجا؟ اینا سوالات مهمه. من برخیشو مطرح کردم تا ادامه پیدا کنم. در حوزه اصلی شناسی، در حوزه خداشناسی با سوالاتی مطرحه، از جمله آیا نظام طبیعت با این طول و عرض، نظام خلقت با این طول و عرض در اصل یک تصادف به وجود آمده است یا اینکه خالق داره؟ اگر خالق دارد، این خالق چه ویژگی‌هایی داره، چه خصوصیاتی داره؟ آیا این خالق فقط خلق کرده است یا در پی خلق تدبیر هم میکنه؟ شرکت سازنده خودرو رو میسازه، دیگه به بقیهش کاری؟ خدا هم همین کار کرده، خلق کرده، دیگه به بقیهش کاری ندارد. یا این که آنن فآنن به تدبیر اوست، چگونه ماد وجودی است؟ مادی است یا مجرد؟ اینکه میگم مجرد، مرادم این نیست که تأهل ندارد. مرادم از مجرد این است که تجرد از ماده داره، خصوصیت های شیء مادی رو نداره. حالا تو بحث های بعدی شاید به نشاره چه یکیست یا چند هاست. در حوزه انسانشناسی که بسیار بحث و در واقع حوزه مهمی است از نظام معرفت بشری، سوالاتی که برای انسان مطرحه اینه که انسان چگونه موجودی است؟ چگونه موجودی است؟ هدف نظریه داروینه یا اینکه نه جور دیگه خلق شده؟ چند بعد داره؟ کدوم بعدش اصیله؟ اصالت با کدوم موده؟ حق با کدومه؟ هدف از این که انسان رو خلق کردن چیه؟ اصلا خلقت انسان هدفمنده؟ در پی این خلقت چی باید تأمین بشه؟ شنیده میشه که تمام مکاتب فکری میگن انسان برای رسیدن به کمال خلق شده. این کمال چیه؟ راه رسیدن به کمال چیه؟ یعنی اول چشمانداز بشری کمال چیه؟ بعد راه رسیدن به این کمال کدام است؟ از چه متد، از چه شیوهی باید انسان‌ها استفاده کنند تا به اون کمال لائقه برسن؟ تقریبا تمام مکاتب بشری و فکری انسان رو یک موجود هدفمند برای رسیدن به کمال معرفی بکنند. این مورد اتفاق تمام مکاتب فکریه. لیکن اینکه چه چیزی از خودم حضورتون که کمال باشه بدونتون اختلافه. واسه شما میبینید یه یک کسی فرهنگ ماکیاولیستی پیدا میکنه. خب این در واقع این کسی که ماکیاولیست میشه داره در واقع به این مسئله پاسخ میده: کمال بشر چیست؟ برتری طلبی در هر شکلی که هست. توجه فرمودید؟ بنابراین انسان خواسته یا ناخواسته، انسان معاصر خواسته یا ناخواسته در حوزه معرفت بشری با سؤالهای متعدد متنوع از حوزه معرفت بشری برخورد کرده. این سوالات مطرح در چه این سوالات دانشمندان و نه انسان‌های عادی. این که بگید دانشمندان و نه انسان‌های عادی، ما از اسم علمی داریم حرف بزنیم، نه از اسم ارزشی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فرد عادی ممکنه خیلی برتر از یک دانشمند باشه، اما به هر صورت کسی که صاحب علمه. صاحبان مکاتیب، حتی مؤسسین مذاهب زمینی به این سوالات پاسخ دادن. عرفان‌های نزور از کجا درست شده؟ پاسخ به همین سوالات ده. مکتب بودا، مذهب بودا از کجا درست شده؟ پاسخ به همین سوالات ده. زمان نوجوانی و جوانی ما، مکتب ماتریالیست، مارکسیستا چجوری با وجود بودن؟ پاسخ به همین سوالات ده. و معاصر شماها که البته بخشیتون خیلی هم مفید نیست، بخشیتون مکاتیب امروزی که به وجود آمده، فمینیستی، فمینیستا در حوزه های مختلف معرفت بشری حرف دارن. اولش یک بحث سیاسی بود، اما رفته رفته رنگ و بوی علمی گرفت. اینا یه ادعای خیلی عجیبی دارن، یه مکتب معرفت شناسی دارن. مکتبشون این است که میگن معرفت تابع جنسیته، یعنی زن بودن و مرد بودن در نوع معرفت تأثیر گذاره. اگه تا حالا هر چیزی پیدا شده است، دلیلش اینه که اونایی که عارف بودن مرد بودن، اگه زن باشه شاید نظام یه جور دیگه بشه. خب خیلی هم زن ها زیفه خوشون دارم. خب هست یه حرف هست پاسخ دادن. یعنی اونا بی خود و بی جهت فقط نشدن، اونها پاسخ به عمده ترین مسائل بشری دارن. این پاسخ ها تبدیل شده به عقیده. این عقیده ها منجر شده به عمل. یعنی یه جهانبینی ساختن، یه ایدئولوژی. خیلی راحت راجع به جهانبینی و ایدئولوژی بعداً مفصلاً صحبت میکنم. با عقیده پس با یک سوالاتی روبرو هستیم. دانشمندان، صاحبان مکاتیب فکری، مؤسسین مذاهب زمینی، شأن ما در واقع پیامبران اجل لحظه که بخوام بگیم میگم، اونا رو فعلا توی این بحث وارد نمی کنن، ولی اونها هم پاسخ دادن. اونها هم پاسخ دادن، خدا پاسخ داده. به این سوالات پاسخ دادن. این سوالات شده عقیده. هر مکتبی، هر مذهبی به فراخور حال خودش داره حامیه. دفلانی بیگی تو طرفدار کی هستی؟ بیگه من عرفان کاستاندار می پذیرم. یعنی در واقع اون روش فکری رو پسندیدم، زندگیم رو هم منطبق بر اون میکنم. به یکی دیگه سوال میکنی که آقا تو چی کار میکنی؟ من شیدا پرستم. یعنی من عقاید شیدا پرستی رو پسندیدم و روش زندگیم رو مبتنی بر ایدئولوژی اون مطرح میکنم و انجام میدم، عمل میکنم. پس عقیده بحث رو میگه. عقیده یعنی چی؟ بگی به عقیده من. و عقیده من یعنی چی؟ گوش کنید. عقیده از ریشه عقد به معنای بستن، گره زدن منشأ شده. عقد به معنای بستن و گره زدن. حالا این بستن، این گره زدن در دو حوزه مادی و معنوی هر دو جاری است. مادیش چیه؟ مادیش این است که بگن که آقا این جوانه رو به فلان شاخه درخت شروع کردن پیونده زدن، گره زدن، آقا بگن عقدش کردن، بستنش، یه موجود جدید درست بشه. گاهی اوقات این عقد، گره زدن، بستن، پیوند زدن در امور معنوی است. یعنی این شاخه درخت نیستش که جوانه درخت نیستش که به یه شاخه دیگه پیوندش بزنن. بلکه بین یک زن و مرد یه پیوندی با یک خطبه عقد ایجاد میشه. چون دو تا با هم گره میزنن. اسمشو بزنن چی؟ عقد. اما عقیده یعنی چی؟ عقیده گره خوردن، پیوند خوردن، بسته شدن ذهن انسان به یک نظریه است. هرگاه این گره ایجاد شد میگن اون نظریه تبدیل به چی شده؟ عقیده شده. پس نظریه قبل از این که پیوند بخورد عقیده نیست. با هم میام میشه نظریه مارکس رو مطرح میکنم، اما نظر خودم که نیست، عقیده خودم که نیست، نظر رو مطرح میکنم. یعنی در واقع دارم یه گزاره علمی مطرح میکنم، اما میگم اسلام در نظام خلقت این حرف بزاده و عقیده من اینه، من عقیده خودم دارم بهتون میگم. یعنی در واقع من با اون نظریه ذهنم چی شده؟ پیوند خود. خب به این تیپ از سوالات که حاکم بر، ناظر بر عقل نظری است، نه عقل عملی. باید و نباید نیست، رفتار نیست، اندیشه است. اندیشه بایدها و نبایدها میشه رفتار. تو باید این کار انجام بدی، تو نباید این کار انجام بدی، این ناظر به عقل عملی میشه رفتار. اما هستها و نیستها ناظر به عقل نظری است و تمام اون سوژه‌ای که من مطرح کردم ناظر به عقل نظریه. خدا هست یا نیست؟ خدا یکیست یا متعدد است؟ هست و نیست. آیا هدف برای آفرینش انسان هست یا نیست؟ وجود دارد یا ندارد؟ هستها و نیستها. باز هم راجع به عقل نظری و عقل عملی و مفصلا صحبت میکنه. خب سوالاتی ناظر بر عقل نظری مطرح شده، ادعی که به هر صورت آدم عادی نیستن پاسخ دادن. این پاسخ ها مجموعه ای از عقاید و اعتقادات رو درست کرده که اون مجموعه عقاید و اعتقادات رو بهش میگن جهانبینی، نگرش انسان به هستی. خب یه عده نگرششون به هستی نیست که اصلا بابا جهانی خارج از عالم ذهن نیست. یه عده نگرششون هست که جهان عالم از خارج از ذهن هست. و فکر کنید یه حرفای علکیه. اونایی که میگن نیست ایدئالیست هستن. یه مکتب فکری ایدئالیستیه. از قبل از افلاطون اینا وجود خارجی داشتن، پندارگراها یا به اصطلاح شما ها صوفیستا. پاسخ داده دیگه، بگی نیست. اونا میگن هست. مکتب ایدئالیست، مکتب رئالیست. اونها یه جهانبینی درست کردن، جهانبینی رئالیستی، و همین تو هنرشون هم رئالیستی بیارن دیگه. داره شدیدی دیگه این حرفا رو دیگه. میبینیم بر اساس تفکر اولیه است. تو هنرش هم میاد، تو فیلمسازیش هم میاد، تو موسیقیش هم میاد، تو رفتارش هم میاد. جهانبینی درست میکنه بر اساسش که دول بشه. خب این جهانبینی ها رو وقتی آدم نگاه میکنه میبینه اینا با هم تفاوت دارن، همه یه جواب ندادن. تفاوت‌ها در حد تناقضه. تناقض، تناقض می‌دونی یعنی چی؟ تناقض یعنی که بابا یکی میگه هست، یکی میگه نیست. نیست تناقض. یک نظریه نظریه وجودیست، یکی نظریه نظریه چیه؟ عدمیست. بین وجود عدمیست چی آقا؟ تناقض. یعنی یکی دیگری را نقض میکنه، باطل میکنه. وقتی نگاه میکنی ببینی پاسخها تفاوت داره، ولی تفاوتها در حد تناقضه. حالا به برخی از پاسخها توجه بکنیم. در حوزه هستی شناسی یه عده میگن عالمی خارج از فضای ذهن وجود نداره. نمیشه سوفیستا، رالیستا، ایدالیستا. یه عده میگن جهان خارج از ذهن هست، ما حقایق علمی داریم. اینا بهشون میگن رالیست. درست؟ یه عده میگن که در رأس نظام خلقت چیزی به نام خدا وجود نداره. اینا رو قدیم بهشون گفتن دهریون، ملحد، امروز بهش میگن لائیک. تفکر بر مبتنی بر نفی خدا، لائیک. در مقابل اینا کسانی هستن میگن خدا هست، الهیون. الهیون خودشون این لائیک ها رو من یه چیز خدمتتون عرض بکنم، من خیلی دلم بخواد که بحث رو به صورت منضبط تعلیمی پیش ببرم. تا اینجا همون کاری کردم و هر کاری هم بکنم همونه، یعنی تعلیمی است. لکه گاهی اوقات هم مجبور یه حرفایی بزنه، ولی به من اشکال نکنید که تو چرا مثلا وقتی داری حرف بزنی از امیرالمومنین در این از بزرگتون که رشته بحثی و در این دوره آموزشی حرف بزنی، تو در حال با یه پیش‌فرض بدی. نه، من اگر از امیرالمومنین صحبت میکنم به عنوان یه متفکر صحبت میکنم. خب همونجوری که تو از رسول صحبت میکنی، من از علی میگم. خب نظریه علی در مشتمی که برد نیستش که. نظریه علی رو هم بشتمی که برد نیستش که. ولی اگر من بخوام ازشون در واقع تعبیر بکنم، سید الوسیدین آقای ما امیرالمومنین علی علیه السلام، وقتی بخوام تعبیره وقتی میخوام تعبیر دینی بکنم با انقاق بیام. ولی دیگه حالا برخلاف دیگه امیرالمومنین علی علیه السلام فقط یه دانشمند که هستش که به این حد قرآن که نظریه داره که بابا به این حد ما متون دینی رو معتبر بدونیم. حالا از کدومشون استفاده بکنیم و یه حرف دیگه هست، ولی برخلاف ما از انجیل هم ممکن استفاده بکنیم. بنابراین اشکال و خورده نگیرید که چرا تو مثلا یوها از علی بن ابی طالب حرف می‌زنی. خب عنوان یه اندیشمنده، عنوان یه کسی که در یک مقطعی که تأثیر در نظام خلقت گذاشته. حالا این که امام اول آخر حرف دیگری است، ولی من راجع به امامت صحبت می‌کنم، راجع به که شخصی است و این تأثیراتی گذاشته. این لایکا اسم امروز رو لایک قدیم بهش رو بکنستن دهری. قدیم که میگن زمان فتریش ها رو میگن دهری، ملحد، زمان امام صادق. یه شخصی بود به نام ابو شاکر دیسانی، این ملحده، همه لایک امروزه. ابن عبل اوجا، این دهریه. چرا این رو مطرح کردن؟ برای که عزیزان بدانن که آجان هر کسی که مخالفت با دین کرده حرف جدید نداره، هیچ حرف جدید نداره، همه ی حرف زده شده، همه ی حرف زده شده، همه ی حرف زده شده، همه هم پاسخ داده شده، همه هم پاسخ داده شده. مثلا امروزه اگر میگن که مثلا فرضاً بیش بنوید که میگن آقا قرآن کتابی است که الفاظش مربوط به رسول خدا است و حرفهای یک بشر است و نه حرفهای خدا، این حرفی است که در عصر نزول قرآن مطرح شده. در سوره مدثر نگاه بکنید، آیات 19 به بعد رو، حالا 19 به بعد یا 19 به قبل نگاه کنید. ولید ابن عتبه که بهش میگن ریحانت العرب، گل سرسبد عرب، دانشمند اون موقع است، این اولی کسی که اشکال کرده. حالا امروز شکار کردن همون حرف رو داره میزنه. چیزی بیشتر از اون نمیه. منتها قدیما یادتونه آجورا خشتی بود. امروز آجورا چی شده؟ 3 سانتی شده. حالا بیشتر تغییر کرده. ولی محتوا همون محتواست. شیطان محدوده. آخه مشکل سر اینه. شیطان محدوده. چیزی بیشتر از اونی که قبلا گفته نداره. خیال تو راحت. هر چقدر الفاظ شاغذ کنه. فقط هم میخواست بگیم که ابو شاکر دیسانی در عصر امام صادق ملحق بود. لایج امروزه. لایج هم حرف جدیدی نداره. هر چه حرف هم زنه ابو شاکر زده. باز خدا پدر ابو شاکر بیامرزه. چرا؟ بگو چرا؟ چون ابو شاکر میرفت خدمت امام صادق. رسید خدمت یکی از اصحاب امام. اون صحابی گفت برو بیرون تو لایکی ما بوده کاری ندارن. گفت برو بابا. اوستاتون که جعفر باشه حرف منو میپذیره. اوستاتون که جعفر باشه حرف منو میپذیره. تونه امام صادق در خونش به روی بیدیناها باز بود. با دهریون قدیم و لایقای امروز رنگ عوض شده ولی ماهیت هم خب. این راجع به بخشی از سوالات. بخشی از پاسخ ها اینه. اونایی که میگن مثلا فرض کنید در حوزه خداشناسی صحبت میکنن میگن خدا نیست. میگن دنیا خدا هست. اونایی که میگن خدا نیست میشن مله لایک. اونایی که میگن خدا هست میشن چی ها؟ الهیون. با همین الهیون با هم مشکل دارن. اینا مکتب فکری ها. همین الهیون با هم اختلاف داره. اختلاف داره حتی تناقض. یه عده میگن که خدا موجود مادی است. خداشناسی اهل تسنن. میگن شبای جمعه خدا پر چلوار بشه از آسمون هفتم میاد پایین. اما یه طایفه میگن که خدا موجود مجرده. تجردش تامه. به ذاته. و به افعاله و به صفاته. خداشناسی شیعه. یه عده میگن که خدا یکیست. خداشناسی اسلامی. چه شیعه چه سنی همه به توحید عقیده دارن. اما یه عده میگن خدا بیشتر از یکیه. تثلیث. خداشناسی مسیحیت. ثنویت. دوگانه بودن. خداشناسی زردشتی ها. زرتشتی ها اخیراً در واقع دارن افکار قدیمش رو بازیافت میکنن. تجدید در تفکره. حرفاشون رو عوض میکنن. این رو دقتش داشت. خب شما میبینید که بین این رو تناقض وجود داره. یکی میگه خدا هست. یکی میگه خدا نیست. بین بودن و نبودن هیچ قابل جمع نیست. یکی میگه خدا یکیه. اون دیگری اصرار داره که خدا ستاست. و یکی بودنش قبول نداره. خب ببینید بین ستا و یکی قابل جمع نمیگه نگو حد وسط رو بگیر بیش دوتا. هم اینا نسوزن هم اونو نسوزن. اینا توی عرفیاته نه توی عقاید. توجه فرمودیم. یکی میگه مجرده یکی میگه مادیه. ببینید کشتر با پوشیده زیر اصلا قابل دیدن نیست. اصلا قابل جمع نیستم که. برخی از عقاید برخی از عقاید با هم چی دارن ها؟ تناقض دارن. و به حکم مسلم عقل اجتماع نتیجه این چی ها؟ محاله. یعنی عقل حکم میکند که دو تا چیز با هم دیگه قابل جمع دو تا چیزی که تناقض داشته باشن با هم دیگه قابل جمع نیستن. الان نمیشه هم روز باشه هم شب باشه. هم یه الان یه امکان نداره. پس به حکم عقل اجتماع نریزه این امریست محال و به وجدان و به تورق در اونچی که اونها بیان کردن آدم به وضوح میابد که برخی از عقاید با برخی دیگر در حال چی هستن؟ تناقض هستن. خب همش که نمیتونه صحیح باشه. چون اجتماع نریزه کدومش صحیحه؟ کدومش رو بپذیری؟ به نظر من انسان وقتی به اینجا میرسه دو سوال اساسی و زیربنایی براش پیدا میشه، در ذهنش خطور میکنه. چون این دو سوال رو جواب نمیده، بعدها 10 سال بعد گیر میکنه، بعد تمام بنیانهای تفکریش به هم میریزه با یه سوال. اشکال کار اینه که این دو تا سوال جواب نداده. اشکال کار اینه، یک سوال اول، خب آقا این صاحبان مکاتی با چه روشی به این عقاید رسیدن؟ چی شد یه نفری گفت ما فقط خیالی و در مقابل جده گذن آقا واقعیت وجود داره؟ روش شناسی عقاید چیه؟ به چه متدی اینها به این نتایج عقیدتی رسیدن و این مجموعه عقایدشون تحت عنوان یک جهانبینی چیکار کردن؟ ارائه کردن به مردم. و هر کسی پذیرفت دیگه، حالا هر کسی هر چیز. سال اول. سال دوم اینه که ما چجوری بتونیم تشخیص بدیم کدومش حقه کدومش باطل؟ ملاک تشخیص حق از باطل در عقاید چیه؟ ملاک تشخیص حق از باطل چیه؟ اون علم که میتواند این دو سؤال رو جواب بده، علم شناخت شناسی است، یا بفرمایید معرفت شناسی، یا بفرمایید شناخت. اون بس که حدر میکنم مکرر شما با این محصول برخورد کردید. آقا پسرم 15 سالش بود، 16 سالش بود، 17 سالش بود، 20 سالش بود، 21 سالش بود، دخترم بود، همین خصوصیات. آقا نمیدونی چه جور چرا سرش میکرد، چه نماز شبی میخون، چه روزها که نمیگرفت، نه تنها روزه ماه رمضان، چه روزهای مستحبی ماه رجب و شعبان. آجا آقا الان بچه هم بیدون شده، برس به دادش. اولا همیشه نمیشه رسید به داد. شما اگه مریض بشه باشین، مریض رو بشه دوتو، گاهی اوقات دوتو را میگن یه کاری نزیاد شدیدید دیگه، بالاخره یه سری از دوتو را میگن آقا کاری نیست که هر مشکلی، از فقط تلویزیون هستش که میگه هر مشکلی پاسخ داره و نتیجه میرسه. معتادا در واقع از بزرگتون که اعتیاد پاک پیش رو بناسونشون یه شخصیت های عالی، اونایی که مثلا فقط به خانواده بی اعتماد اینا خوب بشن، فقط تو فیلم هاشون خیاله، چون فیلم پنداره دیگه، با خیال سر کار داره. تو خیالم همه کار بتونی درست کنی، تو خیال تو خدا درست کنی. شما تو خیال بتونی بگی به فرض محال، نمیگی اصلا محال میشه فرض کرد؟ اصلا محال تحقق داره؟ نه تحقق اینی نداره، اما شما تو خیال تحققش میدید، میگه آقا به فرض محال اینقدر اون قدرتمنده که خیالت خدا درست بکنه، محال درست بکنه، شریک الباری درست بکنه. برابر این ضرورت دارد هر کسی برود سراغ علم معرفت شناسی، ضرورت داره، به دلیل اینکه پاسخهای سوالات مهمی در مقابل شماست، خواسته و نخواسته جوابهایی داده شده، این جوابها عقیده شده، این عقیده اعتقاداتی شده، این اعتقادات جهانبینی شده، این جهانبینی زیربنای ایدئولوژی شده، حامی داره، طرفدار داره، اما وقتی مقایسه بکنیم یه تناقض داره. خب همش که نمیتونه درست بشه، چون اجتماع نتیزه به حکم عقل باطله. خب کدومش درسته؟ این یک سوال، ملاک حق و باطل چیه؟ سوال دوم میگه خیلی اساسی، خب اینا چی شد اینو گفتن هیچی نیست؟ اینا چی شد گفتن خدا ستاست؟ چه وجه اشتراکی بین عیسی و خدا و روح القدس دارن اینا؟ خب خدا رو به چه معنایی فرض کردن که هر ستا رو شامل میشه؟ علمی که به شما کمک میکند که بتوانید تشخیص رو بدید و این پاسخ ها رو بدید، علم معرفت شناسی. علم معرفت شناسی با عقاید شما سر کار داره. ممکنه بگه آقا عقیده که حالا دیگه عقیده است دیگه. ما که اصلا دنبال عقیده نیستیم که، ما دنبال خود و خوراک و درآمد اینا هست، یعنی دنبال ایدئولوژی هست. همین ایدئولوژی خود و خوراک حاکی از یک عقیده نصف نیمه است، عقیده اباحه‌گری. ببین ما چه تو ذهنمون هست که خدا میبخشه تحت هر شرایطی، لذا در عمل چی کار بکنیم؟ خیلی آسان میگیریم، چون خدا رو چی فرض کردیم؟ مهربان فرض کردیم. من منکر مهربانی خدا نیستم، درست شو؟ همین تفکر ما، همین رفتار ما که به کارمون، به زندگیمون، به خورد و خوراکمون بیشتر از عقیدمون اهمیت میدیم، این حاکی از جهانبینی ماست. منطقه جهانبینی که اباحه‌گری درش درست شده، یعنی شد شد نشد خیلی خود اذیت نکن، خیلی سرد اونجا درست میشه. خدا مهربون کی حرف زده؟ اونا هم بگن آمن نمیدن. خدا مهربونه، حسی نیست. اما خدا حکیم هم هست یا نه؟ حکیم یعنی موجودی که کار بدون هدف انجام نمیده. خدا صفتی صفت دیگرش را نقض نمی کند. این قطعه را از من شنیدید، ولی خب در این بحث علمی هم بشنوید میبینید که صفات خداوند یکدیگر را نقض نمی کند. جناب موسی علیه السلام مریض شد، بنی اسرائیل رفتن دیدنشون، خدا آقا شما مریضی، این بیماری داری، باید این دوا رو بخوری، این درمان رو بخوری. این رو ول کن، خب من نمیخورم. چرا؟ من توکل کردم به خدا، با توکل انشاءالله همه چی درست میشه. رفتم ملک ظهیر خدا فرست، آقای موسی تو با توکلی که کردی پدر حکمت من رو دلی درم داری، تو با توکلت که نمیتونی حکمت من رو برسید سعا، تک چی شده؟ یا رب العالمین، حکمت من بر این تعلق گرفته است که مریض باید بره پیش دکتر دارو بخوره تا خوب شه، اما اون خوب شدن رو از داروه ندون، از دکتره ندون، از من بدون. اونجا توکل کن، تازه فهمید که نباید زندگی رو ول کنه تا توکل کنه. وقتی داره زندگی رو روی روالش انجام میده اونجا با توکل بکنه. خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. ما جایی درس میگفتیم، درس اخلاق میگفتیم، بعد بگم من یک کسی دوستان بشاره داریم، ما متوکلیم، ما ممکن متوکل عباسی باشیم. قاعده داره توکل، خصوصیت داره توکل، هر چیزی رو به خودمون. حال عقیده خیلی اهمیت داره، عقیده. از تاریخ اسلام به معنای تاریخ به عنوان منبع شناخت، بعدها صحبت میکنیم که تاریخ خودش این هم منابع شناخت. به دو قطعه توجه بکنید که عقیده خیلی اهمیت داره، لذا آدم باید دنبال عقیده چی باشه؟ صحیح باشه، باید دنبال عقیده صحیح باشه. در جنگ جمل، کسانی که جمل رو راه انداختن به حسب ظاهر مسلمان بودن، ما رو بخواه راجعش رو قضاوت کنیم، اما اینا آمدن امیر المومنین علیه السلام رو که به حسب خودشو خلیفه چهارمه، حسب خودشو خلیفه چهارمه. اینجا حضرت امیر به تعالی عزوجل یه حرفی داره، یه حرف در نهج البلاغه هست، باز منشأ بعضی از کشفهمی ها شده. میگن حضرت اینجا با تعالی عزوجل که حرف زده در واقع اون نفرات قبلی رو تایید کرده. گفته خب بابا اونا که بودن سر کار، ما هم همون جلو اومدیم سر کار. اینو میگن تایید حضرت امیر اسمو گذاشته کنم. واقعی که این نیست. حضرت در واقع داره به تعالی و زبیر میگه بابا مگه شما ها نرفتی با اون سه نفر بیعت کردین؟ مگه شما ها نمیدی با من بیعت کردین؟ خب چرا با اون سه نفر نجنگیدید و ما بند دارید میجنگید؟ داره این حرف رو میزنه. مکانیزم به روی کار اومدن من همون بیعت خودتونه. چطور بیعتتون با اون سه نفر محترم بود ولی بیعتتون رو با من چیکار کردید؟ شکستید و الا هیچ حقانیتی برای اونها ثابت نکرد. این حرف عقیدمه، این حرف عقیدمه. حالا این یه منبع تاریخی است، دو تا داستان، یکیش مربوط میشه به امیر و در جنگ جمل، یکیش مربوط میشه به پیامبر. در جنگ جمل حالا حضرت امیر علیه السلام نشستن سرداران جنگشون هم نشستن دارن با هم طرح جنگ میدن، نقشه جنگی. خب مسلمه که تو اون حال و هوا هر چی حرفه حرف راجع به جنگ دیگه. خب تو باید مثلا اینجای لشکر رو به پای تو باید اونجا، خب اون جنگ هم اون جنگای حیثیتیه، چون طرف مقابلی کسی است که به هر صورت یه جوری باید مهارش کرد. نه به سادگی نمیشه کار کرد. با تحریف، با نقش یا عرب بیاونگر، حالا به قول شما ها دادی اومد کجا؟ تو خیمه جنگ. حالا دارن همه دارن نقشه بگیشن، کی بره میمنه رو بپاد، کی بره میسره رو بپاد، کی جلوی لشکر رو بپاد، کی عقب لشکر رو بپاد، اگه تو از دار دنیا رفتی کی جای تو بگیره. حالا این اومد یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحد، تو میگی خدا یکیه؟ واه عصبانی شدن. برو مردی که دیوانه سوال شد. ما داریم الان داریم بین مرز شهادت و دیروزی داریم فکر میکنیم خود رو که اتقول افل اتقول ان الله واحد، خدا راستی راستی یکیه؟ دیست از در یارو حجمه شدید الفاظ علیه طرف بدبخته تسبید به دیواره های خیمه چیش قومه یه سوال کرده از فهمون دعوه رهاش کنید. فا این الَّذی یریده الاعرابی هو الَّذی نریده من القوم، این چیزی که این عرب از من داره سوال میکنه این همون چیزی که ما از اینا میخوایم. یعنی جنگ به ما و جنگ مطلوبیت ندارد، جنگ بر مبنای عقیده باید باشه. از در همون شرایط جنگی پاسخشو دادن، فرمودن یا اهل عرب ان القول في ان الله واحد على اربع اقسام، این که میگن خدا یکیه چهار قسم تصور میشه. فوجهان منها لا یجوزان، دو قسمش بر خداوند هرگز راه نداره. فمنها فوجهان منها لا یجوزان الله عز وجل و وجهان منها یثبتان فی، دو تاش در مقابل خداوند اثبات میشه. بعد چهار شق رو مطرح میکنن و بیان میکنن. ببین در موقع جنگ حادترین شرایط تمام تفکر جنگی است، اما وقتی میاد از عقیده سوال میکنه حضرت امیر جواب عقیدتی بهش میده و میگه اصلا این جنگ ارزشش به همونه اون که من در حساب کنم، من همین عقیده بخوام، ما همین از این رو میخوام، چیزی بیشتر از این نمیخوام. قطعه دوم از وجود ناظری حضرت رسول اکرم که ایام ولایت باشد سعادت شد. خب پیغمبر نشسته یه دم از اصحاب دورشون، پیغمبری که چه وعده طالب میده، سه سال محاصره شدید اقتصادی، پیغمبری که جنگهای شدید دیده که برزش به مرز شکست، جنگ احد برزش پیروزیه، ولی حجمه توسط دشمنان اسلام نسبت به پیغمبر بسیار زیاده. حال پیغمبر از مردم سوال میکنه، برای مردم سخنرانی میکنه. ببخشید میفرماید بین که لیس عمل احب الی الله و انجا لعبد من کل سیئات فی الدنیا و الاخره من ذکر الله، هیچ عملی نزد خداوند محبوب تر و هیچ عملی در قیامت انسان را از گناه نجات نمیدهد، گناه دنیوی، هیچ عملی هم در دنیا و آخرت بیشتر از این که میگن به درد بخوره الا ذکر خدا، یاد خدا. محبوبترین عمل نزد خداوند یاد خداوند، عملی که میتواند شما را از گناه نجات بده در قیامت یاد خداوند، عملی که در دنیا و در قیامت موضوعیت داره یاد خداوند. جنگ کرد این سجه کاب شما بعد سوال کرد ولل قتال فی سبیل الله، جنگ در راه خدا ارزش نداره؟ فقط یاد خدا. قال
لولا ذکر الله لم یعمر بالقتال. اگر یاد خدا نبود که مثلا امر به جهنم نمی‌کردم. یعنی زیربنای رفتار جنگی رسول اکرم یک مسئله چیا؟ عقیدتیه. خب ببینیم زیربنای رفتارهای ما چه عقیده است. این خیلی اهمیت داره. ما خواسته و ناخواسته از کدام جهانبینی داریم پیروی میکنیم؟ شاخصه های جهانبینی حق چیه؟ جهانبینی حق را چجوری میشه ثابتش کرد؟ کسی که به شما این کمک رو بکنه علم شناخته. یک کلام خطا کلام از نظر ما یعنی یک قسمتی از بحث. وقت نگه آقا یک کلام یعنی یک جمله بچه را انقدر طولانی شد. بخش آخر بحث من هست. زیربنایی ترین و اساسی ترین موضوعی که در نظام آموزشی آموزش و پرورش در هر جای دنیا که برقرار باشد، تعلیم یاد دادن و یاد گرفتن حروف الفباست. شما به کلاس های انگلیسی که میرید ABC رو بهتون یاد میده، کلاس اول دبستان هم که میرید الف نوشتن رو بهتون یاد میده، د نوشتن رو اول اینا رو یاد میده. چرا؟ به این حروف الفبا میگن حروف هجا، حروف تشکیل دهنده کلمات، کلمات تشکیل دهنده جملات. جمله معطوف بر کلمه است، کلمه از چی ساخته میشه؟ از حروف ساخته میشه. پس اول میان به شما چی یاد میدن؟ حروف رو یاد میدن. چرا؟ چون در جای خودش ثابت شده که انسان موجودی است مدنی. موجود مدنی یعنی یک موجود اجتماعی. حالا مدنیت انسان به حسب طبع یا به حسب جبر یا بالاستخدامه در جای خودش بحث میشه. ما راجع به این بحث نمی کنیم، اما به هر دلیلی که باشد انسان موجود چیه؟ اجتماعیه. اگه آدم سالمی باشد، افسرده نباشد، از منفرد بودن و تنها بودن چیه؟ بدش میاد. مثلا شما نگاه بکنید بحث فرائنه رو که دفن کردن، طلا و جواهر اینا گذاشته. چرا براشون نگذاشتن؟ بدبخت ها که از دار دنیا میرفتن اینا رو مومیایی میکردن، میبردنشون توی یه قبرهایی که اندازه مثلا پس به قصرهای بیرونی بود، بعد برای اینا خدم و حشم میذاشتن که اون آقایی که از دار دنیا رفته تنها نباشه، این چهار نفر آدم باشه. این بدبخت ها میمردن و میپوسیدن، ولی اون بدنش چرا؟ چون انسان از تنهایی بچ بیاد. شما اگه بخواهم مثلا معشر بریم دنبال یه پا میگردیم، کوه میخوای بری دنبال یه پا میگردیم، یه با هم بریم. چرا؟ اتام چیه؟ من مثلا صاف صاف بلند شم برم کوه که مثلا سلامتی تضمین بشه، یه نفر هم باشه چات کرده با هم حرف بزن. به خاطر اون مدنیت. آره، مدنیت به هر دلیلی هست باشه. چرا انسان مدنی اجتماعی به هر دلیلی که هست باشه؟ اما رهاورد اجتماعی بودن چیه؟ ما چرا اجتماعی هستیم؟ رهاورد اجتماعی بودن اون چی کار میکنه؟ حالا چرا اجتماعی هستیم؟ یا به طبع یا به جبر یا به استخدام در جای خودش. اما رهاوردش که من منویات و معلومات خودم در اختیار شما میذارم، شما منویات و معلومات خودتون در اختیار من میذارید. یعنی ایجاد مدار افاده و استفاده. افاده کردن، نه اون افاده کذا. افاده کردن یعنی فایده رسوندن. یعنی فایده رسوندن. من بخوام معلومات خودم را اختیار شما بذارم و از معلومات شما و منویات و تفکرات شما استفاده بکنم. بهترین کاری که بتواند، در واقع بهترین روشی که بله، شیش روش موجود میتونه کارو بکنه، استفاده ابزاری از حروفه. یا با هم حرف بزنیم یا بنویسیم. درست شد؟ شما اگر این حروف رو نداشته باشید الان نظریات کوروش کبیر رو ندارید. اگه این حروف نباشه شما نظریات مثلا فرض کنید دانشمندان قدیم رو ندارید. خب ما الان که این نوشتار رو داریم، این حروف رو داریم، این جملات رو داریم، این کلمات رو داریم، این کلمه رو داریم، این حروف رو داریم، می توانیم از نظریات گذشتگان استفاده کنیم. ولی گذشتگان که رفتن که. پس ببینید که اساسی ترین موضوعی که مورد آزمایش تعلیم و یادگیری و یاد دادن موضوعی قرار میگیرد بحث حروف الف باست. به همین منوال زیربنایی ترین مبنایی ترین اساسی ترین موضوعی که در روال تفکری باید مورد آزمایش و آزمون و آموزش قرار بگیرد بحث چیا؟ شناخته. چون این شناخته که مکاتب شناخته و به شما می فهماند که روندشون چی بوده یا از کجا به اینجا رسیدن و موضوعاتی که درش مطرح میشه. تا اینجا حرفم تمام. من یک موضوع مطرح کردم و اون این که آقا اولین بحث ما در دوره پیشنیاز قبل از مسئله اصول دین سه مقدمه است. مقدمه اول شناخت، مقدمه دوم انسان شناسی، مقدمه سوم بحث پیرامون دین. اما چرا شناخت شناسی؟ ما چرا از شناخت صحبت بکنیم؟ ضرورت شناخت شناسی چیه؟ یکی از ضرورت ها بیان شد که چیه؟ این است که آقا عقایدی جمع می شود با هم تناقض دارند، برای اینکه قول حق را بپذیرید مجبوری ملاک برای حق داشته باشید. کدوم قضیه صادق است، کدوم قضیه کاذب است، اصلا صدق چیست، کذب چیست. اینا رو علمی که درش این حرف رو می زنه ادبیات فارسی و پزشکی و کلیه رشته‌های مهندسی نیستن. اون علمی که این حرف توش زده میشه علم شناخت شناسیه. همچنان که آموزش حروف الف با زیربنایی ترین و مبنایی ترین از حضورتون که موضوع مورد تعلیم و تعلم هست، به نظر میرسه که زیربنایی ترین و اساسی ترین و مبنایی ترین موضوعی که در نظام تفکری باید بحث بشه بحث شناخته. این حکم او الف با رو داره چون سازنده روش فکریه. اما وجه دیگری هم وجود دارد که این وجه بعدی رو انشاءالله در جلسه بعد و موضوعات دیگر. الحمدلله رب العالمین.